اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. چند روز بعد از کاهش تنش‌ها بین هند و پاکستان، دهلی نو یک بار دیگر از اسلام آباد تقاضا کرد که گام‌های جدی را علیه گروه‌های دهشت‌افکن مستقر در خاک آن کشور بردارد. پاکستان ظرف روزهای اخیر به سرکوب گروه‌های تندرو در داخل آن کشور شدت بخشیده و ده ها عضو سازمان‌های غیر قانونی را بازداشت کرده است که شامل دو عضو خانواده رهبر گروه جیش محمد می شود، گروهی که مسئولیت بمب‌گذاری مرگبار ماه قبل در کشمیر را ادعا کرده بود. اما به نظر می رسد این اقدامات برای هند قانع کننده نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه هند می گوید پاکستان هیچ قصد جدی برای حل مشکلات مشروع هند و جامعه جهانی نشان نداده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران از پاکستان خواست تا علیه گروه تندرو که یک حمله انتحاری مرگبار را در امتداد مرز بین دو کشور انجام داده است، عملیات قاطع را انجام دهد. در غیر آن، روابط بین تهران و اسلام آباد به مخاطره خواهد افتاد. با گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، آقای روحانی در تماس تلفنی که عصر شنبه با عمران خان صدر اعظم پاکستان داشت با او گفت که نباید بگذارند دهها دوستی دو کشور با اقدامات گروه‌های دهشت افکن تحت تاثیر قرار گیرد. اشاره آقای روحانی به بمب‌گذاری انتحاری اواسط ماه فوریه در زاهدان بود که تیان 27 سرباز سپاه پاسداران انقلاب ایران جان خود را از دست دادند. عمران خان به رئیس جمهوری ایران اطمینان داد که به محل اختفای این گروه دهشت‌افکن نزدیک شده و به زودی برای ایران خبرهای خوش خواهند داشت. بازم در ارتباط به پاکستان، جسد دو کوهنورد بریتانیایی و ایتالوی بعد از روزها جستجو در دامنه یک کوه در پاکستان پیدا شد. تام بالر 30 ساله و دانیل ناردی 42 ساله که قصد رسیدن به قله مرتفع ننگ پربت را داشتند، دو هفته قبل در هنگام کوهنوردی با هوای بد مواجه شدند. این دو از مسیر می رفتند که هیچ کس تا حال با موفقیت از آن عبور نکرده است. مادر بالرد هم در سال 1995 هنگام بالا شدن در کوی کیدو که ارتفاعی آن به 8611 متر میرسد جان خود را از دست داده بود. ادامه اخبار. نیروهای دموکراتیک سوریه به زودی عملیات علیه داعش را در قریه باغوس که آخرین سنگر مستحکم خلافت دولت اسلامی است آغاز خواهند کرد. مقام ها می گویند این عملیات 3 روز طول خواهد کشید. این نیروها می گویند حدود 2500 جنگجوی کردی برای این جنگ آماده شدند. پیش از این نیروهای دموکراتیک سوریه برای اینکه فرصت را برای خارج شدن غیر نظامیان از باغوس فراهم کنند، حملات خود را کند کرده بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید تای درگیری ها در حدود 19,000 نفر از تونل ها و سنگرها از این قریه خارج شدند که بیش از 2000 از آنها عضو داعش بودند. و نام کین تانکا، زن ژاپنی 116 ساله، به عنوان مسن‌ترین انسان جهان در سال جاری در کتاب رکوردهای جهانی گینس درج شد. کین تانکا در 2 جنوری سال 1903 میلادی به عنوان 7th فرزند خانواده‌اش متولد شد. او در سال 1922 ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند شد. ژاپنی‌ها به داشتن عمر طولانی شهرت دارند. طبق آمار در پایان سال گذشته 70,000 شهروند ژاپنی 100 سال یا بیشتر سن داشتند. اکثریت این افراد را زنان تشکیل می‌دهند. مسن‌ترین انسان جهان که حال فوت کرده است یک زن فرانسوی به نام جین لویز کالمت بود که 122 سال عمر کرده بود. طول عمر ژاپنی ها با تغذیه سالم سنتی، پیشرفت های طبی و افزایش آگاهی نسبت به بهداشت و سلامتی در این کشور ارتباط دارد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در ولایت کنر برای رشد فعالیت زنان زراعت پیشه 8 کوپراتیو ایجاد شده و صدها زن در آن مصروف کارند. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
اداره زراعت و مالداری ولایت کنر میگوید که برای رشد زراعت این ولایت زنان را نیز در بخش‌های مختلف زراعت و مالداری مصروف کار نمودند. انعام الله صافی رئیس زراعت کنر برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که زنان در کنر در رشد اقتصاد زراعتی و ترویج پیشه زراعت نقش بارزی دارند و اکنون صدا زن در مناطق مختلف در بخش‌های مختلف زراعت و مالداری کار میکنند. با گفته رئیس زراعت کنر برای مصروف ساختن و خودکفایی زنان کنری، کوپراتیف های را با آنان ایجاد نمودند که اکنون تعداد این کوپراتیف ها به 8 کوپراتیف میرسد. وی افزود که در این 8 کوپراتیف اکنون بیشتر از 700 خانم در بخش های مختلف زراعتی مصروف کارند. رئیس زراعت و مالداری کنر در مورد می افزاید:
کنر ولایت که تو مجموع که 8 کوپراتیفونه به حالی
در ولایت کنر در کل 8 کوپراتیف فعال است که کار میکنند. در آن 734 تن از زنان کار میکنند. برای اینها سبزخانه ها، باغچه ها، کشت و کار زعفران و دیگر فعالیت های زراعتی فراهم شده است. دیگر در زراعت در کنر تعداد زنان بیشتر است. آنان اکثر در اطراف در زراعت و مالداری مصروفند و می توانم بگویم که در کنر زنان 50% مصروف زراعت و مالداری هستند. در همین حال کوپراتیو داران میگویند که از وضعیت کار و فعالیتشان راضی هستند، ولی نبود مارکت یکی از چالش‌های بزرگ روی فعالیتشان شمرده می‌شود. ضیاءالرحمن یکی از مسئولان کوپراتیوها در کنر میگوید که از مدت 3 ماه به این طرف فعالیتشان را آغاز نموده و دستاوردهایی نیز داشتند. ما برای هر مشترک این برنامه که زنان هستند در حدود 2300 افغانی نیز به خاطر مواد می‌دهیم تا از این طریق مواد بخرند و برای خانواده خود یک دستاورد داشته باشند و یک منبع عایداتی داشته باشند. در کنر زمینه سازی برای زنان خیلی دشوار است، ولی ما آهسته آهسته به پیش می‌رویم. در همین حال فعالان حقوق زن از راه اندازی زمینه کاری برای زنان در بخش زراعت و مالداری استقبال کرده می‌گویند که زنان دارای مهارت‌های کاری در بخش زراعت هستند. زهال یکی از فعالان مدنی در مورد برای واشنگتن صدای امریکا چنین بیان دارد:
به خاطر زنانی که سرپرست ندارند و مجبور هستند که از خانواده خود نگهداری کنند و یک وظیفه داشته باشند، در زراعت زمینه خوب برایشان مساعد شود. مهارت زراعتی دارند، منتها باید زمینه برایشان مساعد شود.
پیشه زراعت و مالداری در شرق افغانستان باعث شد تا صدها زن بی‌بزاد و بیوه برای دریافت یک لقمه نان در آن مصروف کار شوند و منابع خوب عایداتی برای خانواده های خود دریافت کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک کنفرانس پیرامون حل مشکلات مهاجرین تازه وارد شده افغان و انگلستان در پارلمان آن کشور چندی قبل برگزار شد که در آن زنان فعال افغان اشتراک کرده بودند. رابعه نسیمی یک تن از این فعالین افغان است که تلاش کرده است تا برنامه‌هایی را برای حل مشکلات اجتماعی زنان تازه وارد به آن کشور را به مقامات بریتانیایی پیشنهاد کند. برای شرح بیشتر توجه کنید به مصاحبه همکارم رویا زمانی با خانم نسیمی.
در روز دوشنبه در پارلمان بریتانیا یک کنفرانس یا یک نشست برگزار کردیم که روی موضوعات زنان که در لندن زندگی میکنن و مخصوصا زنای که از افغانستان هستن در لندن هستن، بر روی از یک بحث صورت گرفت. دو تا پنل یا دو تا بحث داشتیم. یک بحث اکادمیک بود که استادای دانشگاه ها آمده بودن و روی تحقیقات خود صحبت میکردن. مثلا یکی از تحقیقات هایی بوده که توانمندسازی یعنی چی. وقتی ما میگه میخواییم زنها رو توانمند بسازیم، تعریف توانمندسازی چیست و چطور میتونیم که مثلا به هر کشوری یا به هر مردم ارتباط بکنیم. دوم، یکی از استادایی که اونجا اشتراک کرده بودن در مورد شغل گپ میزدن و یکی مثلا چی کارها میشه شامل شود به یک شغل. مثلا میگه کارهایی که در داخل خانه میشه توسط زنا او چرا مثلا کمتر توجه روی صورت میگیره. خب این که بحثای اکادمیک بود در دور اول. باز در بحث دوم بیشتر سازمان های محلی و سازمان های بین المللی آمدن و اونا هم به اشتراک گذاشتن همو معلومات که اونا دارن در مورد پروژه های زن ها و ای که اونا چی کار میکنن که زن ها را بیشتر توانمند بسازن و اونا را در جامعه بیشتر رشد بدن. اما یکی از دلایل اساسی داشتن این برنامه ای بود که انجمن افغانستان و آسیای مرکزی یکی از پروژه ها و یا یکی از بخش فعالیت بسیار اساسش کمک به زنها است و توانمند ساختنشان که اونا بتونن سطح آگاهیشان بلندتر بره، ظرفیت زبانشان بلندتر بره. و چون در همین پروژه یک استاد یک دانشگاه آمدن و تحقیقات مستقل نوشته کردن درباره فواید این نوع برنامه ها، خواستیم که بعض از این مواردهایی که اینا جمع کردن روی بحث قرار بگیریم و بعض از چیزایی که اینا پیدا کردن روی اساس یک مدل کاری بود. گفتن که شما برنامه که به زنها فعلا دارین به دلیل از این بسیار موفقه است ای است که شما هم زبان انگلیسی رو به مردم درس میتین، هم کارگاه های دارین که بعض موضوعات دیگر در بحث قرار بگیره، دیگر کمک های یک بر یک است با خانما که مثلا کسی یک مشکل اساسی داره یا مشکل داره که در خانه یا در مورد.
خب روبیا جان، اگر می کمک هایی که شما از او ذکر کردین برای عمل سازی از چی برنامه هاست؟ آیا در داخل افغانستان است؟ در خارج از افغانستان است؟ چگونه عملی میشه این برنامه؟
خب این برنامه در داخل لندن عملی میشن.
خب
یک تعداد زیاده از خانمایی که نزدیک به دفتر و دفتر انجمن هستن اینا اکثرا میان اشتراک میکنن. تقریبا 280 نفر شامل همین برنامه هست. از 19 کشور، نه تنها مردم افغانستان بلکه از کشورهای همسایه هم آمدن در این برنامه اشتراک کردن و اینا میتونن که نه تنها زبان انگلیسی رو بیاموزن بلکه موضوعات دیگه که برای اونا مهم است و برای رشد خودشان، رشد خانوادهشان مهم است، او را هم یاد میگیرن. و این بسیار مهم است که در فضای است که
مخصوصاً
اساس
بله و مخصوصاً رابیا جان برای خانمایی که از افغانستان میاین در لندن چیزی یاد ندارن این برنامه مفید واقع خواهد شود.
بسیار زیاد، چون تحقیقات زیاد نشان میده که وقتی که مردم ماجر میشه و مخصوصا خانما اونا در انزوای قرار میگیرن، زبانی که بلد نداشته بلد نباشه نمیتونن به اطفال خود رسیدگی کنن. و جالبی است که مثلا کسای که در این برنامه اشتراک میکنن بعضیشان تازه آمدن، بعضیشان 10 سال پیش آمدن، بعضیشان 20 سال پیش آمدن، اما هنوز هم حس کامل ادغام نمیکنه با سیستم بریتانیا. و ادغام به این معنی نیست که آدم زبان خود و فرهنگ خود دور بسازه و مثلا تمام چیزای کشور بلد شد، بلکه بدانه که مثلا چطور میتونیم ما فرهنگ خودم داشته باشیم اما به فرهنگ از اینا هم احترام بگذاریم، چطور میتونیم زبان خود روش بکنیم بلکه بتونیم به زبان از اینا هم صحبت کنیم و این دو چیز بتونیم یک جای کنم به خوبی. چون رشد خانم‌ها، رشد زنها تنها به خودشان فایده نداره بلکه میتونه به تمام خانواده کمک کنه و در آخر به تمام کشور.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
هالند با شاروالی شهر مزار شریف به هزینه $2 میلیون برای نزدیک به 5000 خانواده پروژه های آمه را تطبیق می کند. این پروژه ها شامل رفاه شهری و ایجاد مکاتب و مراکز اجتماعی شوراهای انکشافی است که تا 3 سال به پایه اکمال خواهد رسید. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
دکتر شیرشاه شاهد مسئول برنامه مسئولیت و امنیت کشور هالند در شمال افغانستان می گوید در 3 سال آینده 4500 خانواده در ولایت بلخ را تحت پوشش پروژه های رفاه شهری آنان قرار می گیرد.
فعلا ما 1.2 میلیون دلار دیگه داریم برای 3 سال آینده. از طریق پروسه نیاسنجی مسئولیتی مردم اولویت های خود را انتخاب کردن و نگاهات های زیرکت دولتی در این پروسه با هماهنگی شاروالی، شهرسازی، ولایت، آبرسانی و معارف اولویت های مردم را نهایی کردن و در آینده نزدیک کار پروژه ها هم انشاءالله شروع.
این پروژه ها شامل ایجاد مراکز برای شوراهای اجتماعی، ساخت کانال های آب آشامیدنی صحی، ساخت مکاتب در بخش های مزار شریف می باشد. در این میان باشندگان بلخ از تطبیق پروژه های آمد در شهر مزار شریف رضایت ندارند. ایوب یکی از باشندگان مزار شریف می گوید که نیازمندی های مردم در این پروژه های آمد در نظر گرفته نمی شود.
متاسفانه بیشتر بودجه در این بخش به درست به مصرف نمی رسد، حیف میل می شود. نیازهای اساسی مردم در این بخش اولویت بندی نمیشه و اینا بیشتر متاسفانه سلیقه‌ای کار میکنن، کاری میکنن که مثلا از مقدار زیادی پول به مصرف نمیرسن، اگر به مصرف هم برسنم شاید کاری بکنن که در دراز مدت به نفع مردم نباشه.
در همین حال شاروالی مزار شریف میگوید قرار است در سال 98 خورشیدی به هزینه 1.7 میلیون دلار در بخش های انکشاف شهری و تطبیق پروژه های آمه که از سوی مردم اولویت بندی شده در شهر مزار شریف به مصرف برسد. عبدالحق خرمی شهردار مزار شریف میگوید که با تطبیق این پروژه ها میزان دسترسی مردم به خدمات رفاه شهری انکشاف یافته و زمینه های اشتغال نیز افزایش خواهد یافت.
ابیتات توانسته که مراکز اجتماعی را به خاطر شوراسازی در نواحی مختلف براپرته و تطبیق بکنند و همچنان در قسمت کانال، مکاتب، شبکه های آبرسانی برای ما کمک کرده که یک تعداد زیاد شهروندان شهر مزار شریف از او مستفید میشن و همچنان زمینی اشتغال زایی را هم مساعد ساختن.
در جریان 3 سال گذشته کشور آلمان 31 پروژه آمه را به هزینه 4.1 میلیون دلار در ولایت بلخ در بخش های انکشاف و رفاه شهری به مصرف رسانیده بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
طی بیش از 15 سال اخیر مساعدت‌های جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده در بخش‌های دفاعی و انکشافی سبب سرازیر شدن میلیون‌ها دلار به افغانستان شده و باعث ایجاد شمار کثیری از پروژه‌های بنیادی در سرتاسر افغانستان شد. اما شماری از منتقدین به این باورند که این روند سبب رشد مافیا در بخش قراردادهای حکومتی شده و شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کارآفرین کوچک را با تقلب‌های سیستماتیک از صحنه حذف می‌کنند. برای صحبت روی این موضوع من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، که از نگرانی‌های سکتور خصوصی از آقای الکوزای جویا شدم.
ما با تدارکات در این رابطه در تماس هستیم و هر پنجشنبه یک جلسه مشترک از امی شکایات مشترکاً با تدارکات گرفته میشه. اما واقعیت گفی هستن که یک کمی مشکل در امی ارائه قراردادها وجود دارد. اکثر کمپانی های داخلی ای داره که با یک تعداد اشخاص و افراد تنها با ارائه پروپوزل و بعضی کاغذ قرارداد داده میشه، مگر او امکانات داخلی مملکت نداره و او پروژه باز به سقوط مواجه میشه و بالاخره همینطور میمانه، سالها سال میمانن و به انجام نمیرسه. این واقعیت هست، این مشکل وجود داره و یک تعداد مشکل دیگه هستن که چند پروژه منظمن به قرارداد میکنن و او تضمین و گارانتی ارائه میکنن و این گارانتی باز سالها سال میمانه. مثلا هر کمپنی اگه یک میلیون دلار هم به گارانتی بمانن، این قرارداد دوباره و سه باره پس با اعلام میرن و این پولی ابی اشخاص و افراد بدون دوران میمانه. یک سلسله مشکلات در این رابطه هستن. واقعیت اما در مجموع خود تدارکات اداره دارم که ما شفافیت به وجود آوردیم و واقعا که در نرخا و در ارزش قرارداد کیفیت در نظر گرفته میشه، مگر متاسفانه که تا هنوز سکتور خصوصی شکایت دارن و این مشکل تا فعلا موجود است. امروز هم یک تعداد از شرکت های ساختمانی و بعضی شرکت ها در اتاق تجارت آمده بودن و از این مشکل یادآوری کردن.
یکی از مواردی که کمپانی های نوپا و تازه کار با او مواجه هستند است که اونا ادعا میکنند که کمپانی های بزرگ و کسایی که از قبل قراردادهای حکومتی را به دست داشتند تقلب بسیار سیستماتیک انجام میدن، یعنی شرایطی را که به خاطر قبولی یک شرکت به خاطر گرفتن یک قرارداد ذکر میکنند و یا میطلبند فقط کمپانی های بزرگ او شرایط دارند. آقای الکوزه، شما به عنوان یک فردی که در اتاق تجارت و صنایع افغانستان کار میکنن و سر و کار شما با بازرگانان مختلف هست، آیا اصلا این مسئله را تایید میکنین؟
بله، این دقیق هستم که در تدارکات همین نمره ها که داده میشه برای بردن یک قرارداد، این مهم هستم که تجربه کاری چقدر باشه و سابقه چقدر باشه و چند پروژه قبلا به اکمال رسانده و این همین نمره ها داده میشه که یک کمپانی جدید که اگر با ظرفیت بسیار بلند هم و با پولی بسیار زیاد هم اگر و ایجاد شوه بردن امکانات قرارداد او نداره و این شکایت هر وقت وجود داره و این غیر معیاری و غیر علمی هم هستن از نظر تجارت و از نظر کاروبار. خود دیگه جای شک نیستن همین ظرفیت اقتصادی و ظرفیت تخنیکی همین کمپانی باید داده شوه و قرارداد برش داده شوه. اگر تجربه کاری نداره و قبلا یک شرکت و یک کسی با پول دیگه میتونستن که یک کاری دیگه را یک تجارت دیگه و یک بزنس دیگه را با پیش ببره و نو آمده و کاری ساختمان شروع کرده یا کاری که قرارداد میگیرن و به این تجربه نداره، اما امکانات تخنیکی داره و پولم داره، ریو ها باید ارزیاب داده شوه. این مشکلات وجود داره در طرز العمل البته تدارکات و ما پیشت مایی هستن که امیانیت و چیزی که واقعیت هستن هی باید در نظر گرفته شوه، زیاد نمره به این داده شوه که کی از لحاظ تخنیکی و از لحاظ ماشینری و از لحاظ پولی امکاناتش زیاد هستن.
تا چی اندازه انحصار و یا مافیای قراردادهایی که در افغانستان وجود داره به ضرر اقتصاد کشور تمام میشه؟
خدایی خوید جای شک نیستن که اگر مافیا وجود داشته باشه و کسی پردن چند شرکت با خود یک انحصار جور بکنن و دست و پساد بزنن و طبعا به نقص کشور است و به ضرر کشور هستن. گرچه تدارکات بسیار تلاش دارن و تالی وقتی که ما امرایشان صحبت میکنیم بسیار میگه که به شفافیت هستن و ما پیشرفتهای داریم و امی اصولی که تر حق دیم اصول جلوگیری میکنن از امی حالات، مگر تا هنوز هم شکایت از تجاره و از کسایی وجود داره که متاسفانه یک تعداد انحصارگر و یک تعداد اشخاصی که زورور هستن دست به دست میتن و این امی قراردادها را انحصار میگیره.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
یک کارشناس ملل متحد تایی گزارشی که به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شده دریافته است که استفاده از اطفال در جنگ افراطیان تندرو رو به افزایش است و اکنون به سطح بین المللی رسیده است. لیزا شلاین از ژنو گزارشی دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
ویرجینیا گامبا نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد برای اطفال و منازع مسلحانه اطفال را قربانیان نخستین جنگ می پندارد. او می گوید در حالی که هنوز نیز حکومتها و شورشان اطفال را من حیث اساکر استخدام می کنند، اطلاعات زنده از این روند جدید با آنها مواصلت می کند. گامبا می گوید نحوه فعال بودن افراطی های تندرو در چند کشور سبب گردیده تا آنها زمینه استخدام را در همین کشورها فراهم کنند و در این حال از اطفال به صفت رزمندگان خارجی کار گیرند.
It is estimated that since 2011, between 30,000 and 42,000 foreign fighters from some 120 countries have traveled to Iraq.
قرار تخمین از سال 2011 بدین سو از 30,000 تا 42,000 رزمندگان خارجی از 120 کشور جهان و جمهوری عربی سوریه و عراق سفر کرده تا در صفوف جنگجویان دولت اسلامی و القاعده برسمند. در میان این تعداد اطفال به قدر کافی دیده می شدند.
گامبا می گوید یک تعداد روزافزون اطفال به ارتباط تعلق داشتن آنها با افراطیون تندرو در امتداد سرحدات توقیف شدند. او می گوید این اطفال به بدترین انواع مظالم مواجه شده و من حیث مجرمین با آنها رفتار می شود نه قربانیان. او می گوید با آنها باید کمک شود تا احیای مجدد شده و دوباره به جوامعشان برگردانده شوند. او می گوید سال گذشته در حملات بر مکاتب و استفاده از مکاتب به مقاصد نظامی افزایش به عمل آمده است و به این ترتیب شاگردان از دسترسی به مکاتب باز داشته شدند. اطفال از رفتن به صنف خوف داشتند زیرا آنها مواجه با آدم ربایی، استخدام و سوی رفتار جنسی از سوی طرفهای منازع بودند. کارشناسان ملل متحد می گویند که ربودن اطفال در جریان منازعات نیز رو به افزایش نهاده است. گامبا هشدار می دهد که ربودن اطفال زمینه را برای ارتکاب سایر جرمها آماده می سازد. او نایجریا را مثال قرار داده می گوید که در آن تندروان بوکو حرام به صدها شاگرد دختر را ربودند. در بسیاری از موارد دختران ربوده شده را من حیث بم انسانی مورد استفاده قرار دادند.
حلقه بر در نتوانم زدن از بی مرقیوار، حلقه بر در نتوانم زدن از بی مرقیوار، این توانم که بیایم به محلت به گدایی، این توانم که بیایم به محلت به گدایی، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عطا بستن از آن به که ببندی و نپایی.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا با پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
گر بیایی ده همت جان، ور نیایی کشدم غم، گر بیایی ده همت جان، ور نیایی کشدم غم، من که بایست بمیرم چی بیایی چه نیایی، من که بایست بمیرم چی بیایی چه نیایی، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، حتی بستن از آن به که ببندی و نپایی.